من اینجا دکترای مهندسی میخونم و ایشون هم ایران فوق لیسانس داره و کار میکنه.
اوکی، میفرمایید چه خبر است؟
چه این بریم قرار بود من با پدر ایشون صحبت بکنم. البته من تأکیدم این بود همون اوایل ماجرا که من با پدرش صحبتی بکنم، اگر پدرش رضایتی داشت ما این موضوع رو ادامه بدیم، به خاطر اینکه من قبلا کیسی برام پیش اومده بود که باشه مدتی رو آشنا شده بودم، بعدا به خاطر مخالفت هایی که پدرش داشت بعدا این ماجرا اساسا به ثمری ننشست و من بهشون گفتم خب حالا ما که لااقل دوسته مایی با هم صحبت کنم، اجازه بدم با پدر شما صحبت کنم، بعدا اگه پدر شما یه نظر موافق اولیه داشت ما ادامه بدیم. که ایشون تاکید کرد که نه، بذار اول ما از خودم مطمئن بشیم، بعدا ضمن اینکه پدر من دکترا داره و آدم منطقی موجهی است و بنابراین بعدا متقاعد خواهد شد، لزومی نداره که الان باهاش صحبت بکنیم. ولی بعد از چند ماه که بالاخره ما به نتیجه با هم رسیدیم و با پدرشون صحبت کنم، پدرشون به هیچ عنوان زیر بار نمیرفت که صحبت بکنه. اصلا آدم بود مثلا میگفت به دخترش گفت تو باید با آدمی با شهر خودمون ازدواج کنی، آدمی که شهر خود ما نیست، اصلا ما نمیشناسیمش و لازم نیست اصلا با صحبت بکنیم. و چند بارم به اصطلاح دخترش باش حتی دعوا کرده بود، اینکه پدر یه بار با مش زده بود روی میز و میز رو شکسته بود، چون زرمدن قوی هم اصلا پدر، یعنی تا این حد موضوع به نشد کشید. نتیجه این که ما قرار گذاشتیم که خودمون و بدون رضایت خانواده و حتی بدون رضایت اطلاع خانواده اون این کار رو انجام بدیم، چه خب این کشو خوصای زیادی رو داشت. بالاخره ما این کار رو بدون اطلاع و بدون رضایت خانواده اون انجام دادیم.
یعنی چگونه انجامش دادیم؟
یعنی رفتیم محضر خونه و این رو ثبت کردیم دیگه.
اما شما که امریکا بودید؟
خب به صورت غیابی این کار رو کردیم.
اوکی، خب
غلطیشون تا اون لحظه آخر هم شک و تردید داشت، ولی بهش گفتم که ببین اینجوری خیلی وقت گذشته از رابطه ما و اینطوری نمیشه، یا که رو برو امضا کن و کارو تموم کن که ما تکلیفمون رو بدونیم، اگه امضا نمی کنیم به هر دلیل خب مثلا این موضوع کات بشه دیگه.
بذار من قبل از اینکه شما پیش برید فقط از سر پرسش و کنجکاوی، فکر میکنید واقعا دلیل پدر ماجرای یک کسی از شهر اونا بود؟ یعنی یه فردی اینقدر کمدان و خودخواه حتی بیماره، یا اینکه موضوع چیز دیگری؟
نه موضوع دقیقا همینه. تازه مثلا فرد فهمید، من بعدها فهمیدم که پدرشون قبلا توی ادارهی بوده که بعدها، یعنی بعد از اینکه ما ازدواج ثبت کردیم ایشون به من گفت که مثلا یه ارباب رجوعی خارج از ساعت اداری اومده که مثلا ساعت 3 بعد از ظهر اگه ساعت اداری تموم شده سوانی اومده و اصرار داشته که کار منو انجام بدیم، و پدرش که تو اون اداره زارن مسئول بوده بهش گفته نه نمیشه برو فلان. خب اون ارباب رجوعی که اصرار کرده پدره محکم زده تو بوش اون ارباب رجوع و بهش گفته ببین وقتی بهت میگم نمیشه یعنی نمیشه دیگه برو.
حالا بذار من ازتون یه سوال بکنم، چون برای من سواله هنوز، دکترای ایشون در چیه؟
دکتراشون اجازه بدید من بگم توی رشته علوم انسانی.
علوم حیوانی یا انسانی؟
انسانی.
میفرمایید. اوکی.
بعد خدمتتون عرضم که بعد پدرش آدم خشن نیست، ببینید اینکه تو اقوام و فامیلشون هم هستن کسانی که حتی دخترشون به زور شوهر دادن. تازه میگه پدر من خوبه که منو به زور به یکی نمیده و میگه که خب از این آدم هایی که من اوکی میکنم اگه خود تو راضی هستی باشون ازدواج، اگه راضی نیستی نه.
خب این اتفاق کی افتاد، ماجرای ازدواج قیابی شما؟
این ماجرا تقریبا اگه اشتباه نکنم یک ماه و نیم پیش.
خب
این اتفاق افتاد تا اینکه من یه بار با شما صحبت کردم بعد از اون ماجرا. وقتی با شما صحبت کردم من به شما نگفتم که ما ازدواج مولان ثبت کردیم، من فقط به شما گفتم من با یه خانمی دارم آشنا میشم و این شرط وجود داره بین ما. منتها موضوعی که هست این که این خانم یه مقدار حالتهای هیستریانیک رو از خودش نشون میداد همیشه، حالا یه وقتهای بیشتر یه وقتهای کمتر، که مثلا فرض کنید اگر تلفن میکرد و من جوابش رو میدادم و میگفتم لطفاً اگر الان میخوای حرف بزنی در عرض 5 دقیقه صحبتو تموم کن، چون 5 دقیقه دیگه کلاس دارم یا میتینگ دارم یا به حال جلسه دارم باید برم، اگر نه بعدی صحبت کنیم. ولی خانم ناراحت میشد، یا اگر تغییری توی آرایشش توی چهرهش داده بود، حتی اگر من چند ثانیه دیر بهش میگفتم گفت نه تو دیر گفتی دیگه قبول نیست، دیگه نمیشه، تو متوجه نشدی حواست کجاست. که من این مثالا رو که به شما زدم، شما فرمودید که خب این نشون دهنده فردی است که هم یه مدار با واقعیت کاری نداره، هم یه فردی است که یکم از جنبه‌های پختگی نداره و یکم اون جنبه هیستوریکی نباشود داره. و خب من به شما گفتم من این زمینه ای نه اینکه حالت اختلال باشه، ولی چون به حال هم گفتگوهای شما رو مدت هاست که دنبال میکنم، هم از قبل سر کلاسه روانشناسی با دانشجویان رشته روانشناسی رفتم از زمان که دانشجوی لیسانس بودم، متوجه این هستم که کمی زمینه وسواس مجبور رو دارم. البته به حالت اختلال جدی نیست، ولی خب به کمی حالت رو دارم. شما گفت خب این دو نوع شخصیت دو نوعیست که ما هم بسیار متفاوته و مشکل ایجاد میتونه بکنه، و من به هر حال این رو بهشون گفتم و گفتم خب اگر بشه بری با یه روانشناس صحبت بکنی خب خوبه این کار رو انجام بدی. نهایتا این که ایشون هفته دیگه وقت سفارتش بود و قرار بود بره کار سفارتش انجام بده و بیاد اینجا به من بپیونده.
ببخشید منو، ایشون با توجه به اینکه ازدواج کردن رو متوجهم، احتیاج به اجازه پدر برای خروج از ایران ندارن؟
نه دیگه، چون الان پاسپورت دستش هست.
نه پاسپورت رو کاری ندارن. یعنی اداره یعنی مهاجرت ایران ایشون رو به عنوان چون زنی که ازدواج کرده اجازه شما رو میخواد، نه اجازه پدر، یا بدون اجازه دارن میاد.
ما با توجه به مشورت هایی که ما کردیم، اینا مال مواقعی است که طرف هنوز پاسپورت نداره. وقتی پاسپورت داره میتونه خارج بشه.
اوکی.
وقتی پاسپورت نداشته باشه حالا قضیه متفاوته. ایشون اون صحبتی که من با شما انجام دادم حدود چند هفته پیش رو شنیده. البته من خودم هم بهش گفته بودم که من باقید به اولاکو این صحبت رو کردم، آقای دکتر گفته که بهتره با یکی صحبت بکنین، حتی چند یه نفر رو معرفی کردم قرار شد ایشون بره صحبت بکنه. و گفتم این مسئله جدی نیست که حل نشدنی باشه، ما یک کمی از جنبه‌هایی با هم متفاوت هستیم، ولی هر دو همدیگر رو میخوان، هر دو همدیگر رو پسندیم، هر دو ویژگی‌های خیلی خوب و مثبت همدیگه واقفیم، و بنابراین نمیخوایم به خاطر یه مشکل مختصری که اگر ممکنه وجود داشته باشه کارو خراب بکنیم، که همون که خب الان دیگه به طور رسمی این کارو انجام دادیم و طبیعتاً باید این رو پیش ببریم. اما ایشون چند روز پیش این گفتگو رو خودش رفته و پیدا کرده، گفتگوی من و شما رو، و به شدت برآشفته و حرفش اینه که تو اصلا از روز اولشان من به تای دلت نچسبیده بودم و منو کامل نمیخواستی و پس من دیگه تو رو نمیخوام، و ایشون انصراف داده از اینکه بره سفارت و میخوادم بره دادخواست طلاق بده، و حرفش هم اینه که خب به حال ما درست ازدواجی انجام دادیم، ولی این ازدواج هنوز نه من به اقوامم گفتم، نه به فامیلامون گفتیم هیچ کدوم، و نه اینکه اساسا موضوعیتی داشته، فقط من موقعی بوده که من بیام اینجا. و خب حالا که نمیام به هر حال فقط اسم توی شناسنامه اصلا پاک میشه دیگه.
از چه چیزی برآشفته شده بودن؟ کدام قسمتش و ازش چه استنباط و استنتاجی کرده بودن؟
ایشون حرفشون اینه که تو چرا، چون من اون صحبتی که با شما کرده بودم این جمله رو به شما گفته بودم که من با یه فردی مدتی آشنا هستم، ولی میدونم که اگر رهاش بکنم حتما پشیمان خواهم شد، ولی اگر میخوام باش بمونم اون این حالت هیسترانیک رو داره و با هر کسی وارد زندگی بشه اگر این مشکل رو مرتفع نکنه، این توجه بیش از حد رو که انتظار داره اگر فکر به حال این نکنه میتونه خرابکاری ایجاد بکنه. و این جمله رو گفتم که نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم. خب و شما حرفتون این بود که خب این اشکال جدیه، و حالا ایشون روی این حرف شما انگوش گذاشت که ببین آقای هولاکویی هم میگه دیگه، میگه این نکته جدیه، تو هم در مورد من مرددی، در مورد من 100% مطمئن نیستی و بنابراین دلیل نداره که من بیام دیگه. من با تو این ماجرا رو تموم میکنم، تو برو دنبال اون کسی که فکر میکنی مناسب توه.
حالا البته متوجه هستم ولی در موضوع مهمی هم نیست. دو تا سوال. اولا هیچ کس غیر از ایشون و یا کسی در ایران هست که خبر داشته باشه؟ و دوم
فقط خانواده من یعنی
خانواده اون. دوم این که آیا در شناسنامه ایشون چیزی ثبت شده؟
بله در
ایشون میخواد با اون چه کار کنه؟ فکر میکنه که ماجرا با وقتی پدر رو خانواده بشنون با او چه خواهند کرد؟ شما چه میدونی؟
نه اون حرفش این است که من میگم شناسه هم گم شده، میگم یه علم سرنا
میگیرم. آیا علم سرنا چکره میکنن ببینن؟ معمولا نشده، اونقدر سیستماتیک نیست.
ولی بعضی وقتا اگر کسی بیا با یه آقای دیگه یعنی که بخواد ازدواج کنه، اون اگه بره پیگیری بکنه قاطعا متوجه میشه، چون ثبت سیستمی میشه.
بله. آخه این ماجرا پنهان نمیتونه بمونه، مثلا وقتی شما روی خط رادیو هم اومدی. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم روی خط. شنگ و نشمن
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایان، جولای 2017. من 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
آیا می دانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توانید برای پرداخت هزینه های برق برای منزل و محل کارتان صرفه جویی کنید؟
آیا نپرداختن هزینه یک سال برق برای شما یک اولویت است؟
به همین دلیل سانترو به کمک شما آمده است.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین درآمد خود خسته شده اید؟ سانترو 310-600-2949
سانترو.
دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر قزنفری.
جا جواب شما پیش ماست. Magic Lands Keeping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
جی جی پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره خدمت شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
حالا با این شرایط من اینم اضافه میکنم که من از ابتدا هم متوجه این بودم که به هر روی یه سری مسائل و مشکلاتی اگر ما این کار رو انجام بدیم در بین خواهد بود، هم به خاطر مسئله خانوادهش، همین که به حال اون حالت رو یک کمی درش می دیدم. اما مسئله اینجا بود که من اساساً به مسئله ازدواج به عنوان یه موضوع انقدر مهم نگاه می کردم که یه تقدس ویژه همیشه برام داشته. یعنی من اینجا که در امریکا هستم نه تنها چند مورد بودن که خودشون بسیار پیگیر بودن و یه رابطه آزادی رو هم میخواستن که من هیچ تعهدی رو در قبالش نداشتم، حتی کسی بوده که انقدر مزاحم من بوده که من مجبور شدم برم به دانشگاه رو گزارش بکنم فقط برای دست سر من برداری و بعد وقتی پیام هایی رو نشون دادم به اون مسئول، مسئول خندیده گفته من این همه سال در این کار هستم هنوز ندیدم یه خانومی بیاد سراغ یه آقای اینقدر به شکل مختلف اون آقا رو ریجکت کنه و دست بردار نباشه. یعنی رابطه های کوتاه مدت برای من کاملا میسر و ممکن بوده، ولی من اساسا توی مرد خانواده دوست و زن دوست و فرزند دوستی هستم، همیشه دلم میخواسته که اگر رابطه ای وجود داره در یه چارچوب انسانی و اخلاقی باشه که نامش ازدواجه.
خب ببینید عزیز، نه اونو متوجهم، اون روابط هم آخه ببینید، اگر یه کسی اینقدر یعنی حساسه که احتمالاً هستید، قرار نبوده یه همچین ازدواج رو با این همه عدم رضایت انجام بدید، باید دنبال یه راحت میگشتید. یعنی ببینید اون یه ذره اون رو میشکنه، ولی بیاد از اون بگذاریم. این که شما الان کستید چستید، پرسشتون از من چیه؟ چون من جوابم به مقدار زیادی مشخصه، ولی میخوام مطمئن بشم سوالتون از من چیه.
الان به نظر شما بهترین یعنی کاری که من میتونم بکنم چیه؟ چون ایشون اگر بخواد کار رو خراب، چون ایشون حق طلاق هم داره، یعنی من حق طلاق رو بهش دادم به خاطر اینکه حالا بنابرای دلائل مختلف، برای من ایشون به راحتی میتونه بره دادخواست طلاق بده و ماجرا رو به اصطلاح فیصله بده، میگه معنا از دید خودش. بنابراین اگه بخواد کار رو خراب بکنه، من جلب رو نمیتونم بگیرم. ولی به نظر شما،
به نظر من ببینید عزیز، شما یه نگاه علمی به موضوع دارید، ولی اشکال کاری که هنوز ما در جامعه ایران داریم این است که مسائل روانی رو به همون اندازه علمی و واقعی و قطعی نمیدونن که مسائل علوم تجربی رو میدونن. دلایل و چراهایی و چگونگیش هم خوب میدونم. عرض من اینه، وقتی که خدمتون عرض کردم رو خط رادیوم بارها گفتم، اتفاقا شنیدی، منی که 25,000 نفر مراجعه داشتم در لس آنجلس، منی که 15,000 تا زن و شوهر داشتم، منی که 7,500 تا از اینا اگر نه بیشترش، یعنی حتما نصفش، اشکال کار چون با جامعه تحصیل کرده اینجا روبرو هستم، مرد وسواسی، زن هیستریانی که. و بعد وقتی که این رو عرض میکنم که این آشپستا پر از شور و شوق و هیجان ترین و آتشین ترین نوع ارتباط و ازدواجه، ولی بدترینشه، یه واقعیته و الان دقیقا همونجا خودشو نشون داد. یعنی برخلاف تصور شما، دو چیز وارد این سیستم شد. مورد اول این هست که اون دختر خانم خیلی زود متوجه شده با یه مقدار واقعیاتی در ارتباطه که پدر نماینده برجسته این واقعیت سخت و تلخ. و از طرف دیگه به دلیل تغییرات احساسی و عاطفی، اون علل و عواملی که او رو به ازدواج رسونده الان به یک باره برای یه مدت رفته، چون مشخصه شخصیت هیستریانیک مودسونگه، یعنی یه چیزی رو میخواد و یک باره نمیخواد. به شدتی که بوردن لاین هست بین مهر و کین حرکت نمیکنه، ولی به یک اعتبار خفیف اون رو داره، اونم به دلیل اتفاقی افتاده. وقتی هم که شما راجع به پدر صحبت میکنید که این چنین عصبانیه، همانند سازی و ایدنتیفیکیشن دختر با پدر از سر محبت نبوده، از سر وحشت بوده. و بنابراین عنصری که بعدن زندگی شما رو برهم میزنه وحشت و خشم. به همین جزیز همان خودشو نشون داده. یعنی به نظر من اون چیزی که من انقدر این رو در عمل دیده بودم که اصلا برام برخی از اوقات فکر میکردم شاید منو دست انداختن، چرا امروز از 8 نفری که میبینم که 7-8 راجع به زندگی زناشویی، 5-تاش و 6-تاش اینه، فکرم مثلا ستاپ هستی کسی خواسته برای من یه سناریوی درست بکنه، تا این اندازه تعجب داشتم. الان دقیقا دارم همونو میبینم عزیز، یعنی باز دارم میبینم که من با دو تا آدمی روبرو هستم که یکی بران از نوع حرف زدن و استعدادهای شما پیداست. اون روز هم مطمئنم بهتون گفتم که حتما زمینه obsessive compulsive personality disorder دارید. حالا شدت و ضعفش و تأکید ها ایناش چی، و ایشون هم که بر اساس تعریف شما زمینه هیستریانیک رو داره. خب ما وارد یه همچین مدلی از ارتباط شدیم، به همین جهته که به نظر من رها کنید، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره. و امیدوارم این ماجرا همچنان بین شما دو نفر بمونه، تموم بشه بره، خانواده هم به یک سکوت و بی‌اعتنایی مطلق نسبت به این موضوع دعوت کنید و ازشون بخواید که این ماجرا رو همینجا تمومش کنن، بگذارید ببینید ایشون چه میکنن. ولی اولا یک، شما کار چندانی نمیتونید بکنید. دو، به نظر من اشتباهه. یه واقعیت سخت و تلخ خودش رو نشون داده، همین مطلب روشن روشنه. به همین جهته که وقتی که عرض میکنم من تو بحث مربوط به ازدواج، وقتی که این ماجرای تیپای شخصیتی هست، وقتی که یه علائم و نشانه هایی هست که نشون دادن قلاب شدن و قفل شدن آدم ها در همه که بعدش نوع بد خطرناک رو به وجود میاره، افراد قرار اون رو جدی بگیرن عزیز. و به نظر من در عمل همون احتمال به نظر من بیش از 90% رو شما گرفتار شدید، ولی همکنون امید من این است که ایشون آسیب چندانی به خاطر این اشکال یا حتی اشتباه نخورن، شما هم همینطور. ولی کار خاصی نه میتونید بکنید، نه به نظر من اگرم میتونستید خیلی صلاح و مصلحتتون بود که چنین کنید و شمایی که براتون موضوع ازدواج انقدر مهمه در ارتباط با یه ازدواجی قرار بگیرید که بیشتر اجزایش حداقل مخصوصا اون قسمتی که مربوط به شما نیست ولی بعدا میتونه به عنوان عامل مزاحم و برهم زننده باشه در حقیقت درست باشه و یه همچین ازدواجی اونم از راه دور اونم به این صورت غیابی اونم با پدری آنچنان و شرایطی اینچنین به نظر من دلیلی نداره شما خودتون رو برای انجام کاری وادار کنید. به من میگید باعث ناراحتیتونه، باعث ای بسا خشمتونه، همه اونا رو میفهمم، اونا خیلی عادی و طبیعیست، دلیل هم هست که نداشته، دلیلی هم وجود نداره براش که نداشته باشید، پس داشته باشید، ولی باید قبول کنید از نظر من که با یه واقعیتی که ای بسا دو سال دیگه و پنج سال دیگه یا ده سال دیگه خودش اونم با چهره خیلی زشت و بدش نشون میداد هم اکنون روبرو شدی. اگر هم که ایشون تغییر نظر دادن چون اتفاق افتاده بگذارید هر جوری که ایشون میخوان عمل کنن، برای که تازه این تصمیمشون هم میتونه موقتی باشه، تازه اینم مبتنیست بر خیلی حالات خودشون و حوادث و اتفاقات اطرافشون. برای شما در این زمینه به نظر من یه نقش منفعلی رو ایفا کنید و وارد بحث و گفتگو هم نشید، چون خیلی کمکم به حل مسئله نمی کنه. بگذارید ایشون تصمیمشون رو بگیرن و هرچه شد رو قبول کنید.
یعنی اگر ایشون تصمیم گرفت این منجورت فیصله بیدونه هیچ تلاش نکنم برای اینکه نظرش رو عوض بکنم؟
نه، به نظر من اولا نمیتونید، بعد نمیشه، بعد به نظر من این اتفاق احتمال افتادنش از نظر من بیش از 80-90% هست، نه به صورتی که الان میفرمایید، به صورتی که 3 سال دیگه 7 سال دیگه جدا بشید. بنابراین چه دلیلی داره خودتون رو درگیر یک رابطه ای بکنید که تازه وقتی همه چیزش به قول معروف چهار ستونش هم درسته، نیمی از موارد منجر به جدایی میشه یا چیزی نزدیک این، یا 60-70% با نارضایتی حتی 10-20% هم ادامه میدن ولی ناراضی هستن. حالا وقتی شرایط اینچنین آشفته و به هم ریخته است، خیلی انتظار این که شما جز اون درصد خوشحال از انتخاب و زندگیتون باشید به نظر من خیلی کمه و بعیده که باشید. اینه که نه، حرفی دارید بزنید، احساستون رو بگید، امیدتون رو مطرح کنید، انتظارتون رو بیان کنید، ولی دست به کاری یا مانوری برای تغییر اوضاع ندید. بگذارید ایشون هم یه مقدار روی این تصمیم به قول معروف بمانه که ببینیم خواهد چی کار بکنه. امیدوارم هرچی خیلی سرای هر روتون اتفاق بید.
یعنی به نظر این موضوعی نیست که مثل یک زخم بشه اون رو درمان کرد، حالا ایشون بره بکنه؟
نه. نه، مگر اینکه شما به من یه چیزی بگید که ایشون به دلایلی بتونه بدون اینکه خبری و خطری باشه پدرش رو به این ازدواج، نه به خاطر ثبتی که شده بلکه ایشون رو به این کار علاقمند یعنی کنه و موافق کنه. اون تنها چیزیست که یک باره 20% بار شما رو و بار این رابطه رو سبکتر میکنه. ولی اگر ماجرا بگونه ایست که شما گفتی، نه، شما حتی از روز اول آمدن ایشون اینجا مشکل ایران و خانواده ایشون رو خواهید داشت.
یعنی جدا از بحث پدرش، اون ویژگی‌های خلقی که ما با هم داریم
که اون که کار خودش رو میکنه، ولی ماجرای پدر در حقیقت هی از اون بالای کسی به روی آتشی که میتونه، نمیگم حتما به وجود بیاد، داره فعلا بنزینش رو میرز. بنابراین من خوشبین نیستم. اینی که بذارتش به عهده ایشون، ببینید چه میکنه.
بخواهد مثلا این
دستی به توجه به این تصمیمات که شما رو آمده. صداتون یه مرتبه کمی کم شد عزیز.
الان بهتر شده؟
بله، ممنون.
با توجه به این تصمیماتی که رئیس جمهور آمریکا به هر حال برای این موارد داره میگیره، به هر حال ایشون نمیتونه خیلی این ماجرا رو معطل بکنه، چون ممکن اساسا راهش بسته بشه و دیگه این راحتی نتونه بیاد، حتی اگر بعدن هم.
به نظر من اونا موضوعی نیست، اینا یه مقدار مباحث سیاسی موقتی است، مثلا با توجه به حوادث و اتفاقاتی که ولی در امریکا و به خاطر واقعا برخوردهای بسیار بسیار غیر حرفه‌ای غیر مسئول داره گرفته میشه. نه اون موضوعی است که بیشتر یه مقدار به گونه ای نشون دادن از یه طرف قدرت از یه طرف قولی است که یک گروه به خصوصی که مورد نظر هست رو دارن در بلند مدت قسم بلند مدت قرن نیست یا دهه نیست حتی ظرف دو سه سال آینده همه اینا شرایط عادی خودش رو پیدا میکنه. جامعه امریکا به این ور اون ور کشیده و کشانده میشه ولی در این گونه موارد که مسائل عمومی مطرحه معمولا بر میگرده و حال عادی خودش رو پیدا میکنه. اینه که همه این هیاهوها نه به خاطر دوره ی آقای ترامپ بلکه یکی دو سال آینده مقدار شکل و فرم بیشتری و یا بهتری پیدا میکنه. خودتون درگیر اون نکنید. یعنی من راجع به کل مسئله بحث دارم.
حالا باز برگردن اون سوال هم این مقدار یه مقدار واضح تر مطرح بکنم. آیا این نوع شخصیتی که من و ایشون داریم با کمک مشاور با توجه به اینکه ایشون ممکنه بتونه در آگاهی خودش رو در این زمینه بالاتر ببره با روانشناس خانم جا افتاده یه متأهلی که فرزند داره صحبت بکنه، آیا امکانی وجود داره برای اینکه بشه این رو نگهش داشت یا اینکه
نه بدون تردید ولی یه کار 3-4-5 ساله یه فرد متخصص برای که اینا اختلال شخصیت عزیز اینا کل سیستم هن. یعنی کل یه آدم سال خورده رو باید جوان کردنه یه دست نشکسته که درستش کنه. به همین جهته که من باش موافق البته نیستم برخی خیلی مشکل یا غیر ممکن میدونن تغییر مبانی اصلی و پایه های شخصیت رو. به نظر من نظر درستی نیست ولی نشوندنده اینه که تا این مرز بسیاری اون رو جدی میگیرن. ولی آخه دلیلی برای این کوشش نیست عزیز. یعنی مثل این مونه که من یه چیزی رو میتونم اینجا تهیه کنم حالا برم بعد از 2 ساعت کوشش همون رو تهیه کنم، چه ضرورتی داره؟ متوجه؟ ببینید همینجا نشوندنده گیر شماست و نشانه به هم ریختگی ایشون. یعنی شما خودتون رو باز همون تکه سنگ ببینید، ایشون هم یه رودخونه. ایشون دائما در حال تغییر، شما محکم ایستادید سر یه درخواست یا یه خواسته یا یک نظر یا یک احساس، دقیقا همون هم باز دارید نشونه. حتی رفتن شما به حاشیه مربوط به دیگران یا اهمیتی که ازدواج براتون داره باز نشوندنده این که شما توی همون محورید. یعنی اگر امیدوارم اذیت نشید، اگر بین اسکیل 1 تا 10 من مثلا دفعه قبل چون خاطرم میاد صداتون یه مقدار مشخص است، مثلا شما رو از در وسواسی مجبور 5 گرفتم، امروز با حرفایی که بدن زدید از در من 7 شد. این کاملا یه مقدار چیزا رو که در گذشته به دلیل طرح مسئله و آگاهی و دانایی و توانایی علمی و هوشیتون مطرح کردید گرچه ذهن من رو متوجه کرد ولی الان بیشتر شد، برای که 2-3 علامت تند وسواس رو باز نشون دادید. اینا اون مسائل. یعنی به همین جهتی که عرض کردم این نوع روزی که به من و شما اینو بگید، ببینید شما یه مقدار بیاد یه مقدار ساینتیفیک به موضوع نگاه، روزی که به شما بگم وسط 50 جور ترکیب زندگی زناشویی یکی از همه در آغاز بهتر ولی از همه بدتره و شما دقیقا اون باشید، چرا میخواید قاعده رو نادیده بگید؟ بعدم مخصوصا وقتی در عمل خودش رو نشون داده، یعنی در عمل ایشون دست به یه کاری زده که برای من اگه بهم گفتید چند درصد احتمال این کار بکنه میگفتم 20%، خب شاید 100%، یعنی من 5 برابر اشتباه میکردم. و بعد به من اگر میگفتید بعد از اینکه این کار کرد احتمال که به هم بزنه چقدر، میگفتم 10-20%. حالا باز دو مرتبه من دارم 5 دفعه دیگه هم اشتباه میکنم. چرا؟ برای که بر اساس حرف شما و اصولا یه زمینه خوشبین و امیدوار کننده ای که در این گونه موارد من دارم، منو با یه همچین موردی روبرو کرد. معلوم شما نسبت بهش حساس تر و جدی تری. به نظر من توصیه‌ام اینه که بگذارید ایشون ببینه چه میکنه. بله باز جمله منو شما بهش اعتنایی نکردید. شما احتمالاً نمیتونید کاری بکنید. اتفاقاً اذیت امیدوارم نشید. بحث و استدلال شما بیشتریشون رو مصمم میکنه این کارو بکنه. برای که این تفاوت اونجا خودش رو نشون میده. در موارد شدید آدم ها معلوم میشه کی هستن. من در همه آدم ها تو مهمونی خیلی هم خوبم. ولی مهم اینه که حالا یه اتفاقی بیفته تو مهمونی یا یه اتفاق بیفته تو زندگیشون، اون وقتی که شما آدم ها رو میشناسید. و الا تو مهمونی که به نظر میشه چقدر همه مردمان خوب و راحت و آسوده هستند و دارن خوب زندگی میکنن، واقعیت مسئله غیر است. بنابراین بگذارید همونی که ایشون میخوان انجام بشه دخالتی نکنید. نه اینکه نظرتون رو نگید، نه اینکه حرفتون نزنید، ولی خیلی تلاشی که نه اینکه چون بیفایده است، به خاطر اینکه بیشتر اذیت میشید و میتونه مشکلاتی رو برای شما و به ویژه ایشون که به نظر من حداقل بیگناه بیگناه، اگر دیگه نه حد اکثرش کم گناهی کم گناه دارن، یا آسیب میبینن که ای بسا تا آخر عمرشون براشون مسئله باشه، آسیب بیش از این نداره. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. اگر این مسئله که شما میفرمایید مثلا جنبه زمینه وسواس مجبور هست، خب من وقتی نگاه میکنم میبینم بسیاری از آدمای تحصیل کرده، من حتی امریکایی رو هم که نگاه میکنم، آدمای تحصیل کرده هستون یه زمینه وسواس مجبور.
دقیقا مثلا دلیل برنده بودن شما که اونجا هستید همین عزیز، برای که آدم عاقل که نمیاد ما عمرش درس بخونه. حالا واضح خاطر باشه.
آخر مسئله اینجاست که اگر این همه وسواس، حالا که بیقتی در حد وسواس نداشته باشه، کارشو نمیتونه
انجام. منم دقیقا عرضم همینه. درزم همینه. وقتی شما آمدید گفتید در ما میخواییم فوتبال بازی کنیم، فوتبالیست باید آدم این باشه با یه توانایی فیزیکی و بتونه بدوه، معلومه این کار خیلی ها نیست عزیز. در همجاز که شما میدید یه مقداری ورزشی مثل بسکتبال یا فوتبال رو سیاهان میگیرن، دلیلش این که ترکیب بدنشون برای این کار مناسبه. در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. چنگ با ما باشید.
مرداد 1357 با تشریف سیمارکس آبادان.
محاکمه سیمارکس. آقا آقا سیمارکس آقا ما آتیش داریم
به مناسبت 30 سال نمایش، یک شنبه 20 آگست هفته بعد از ظهر، مورگن ویکسن تیاتر واقع در شهر سانتا مونیکا. روحانی از نمایش با شرکت بازیگران اصلی و چند بازیگر مهمان.
رزرو بلیط 818-887-7878 آنلاین pervizsayyad.com.
عجب جنگل ترسناکی، این خونه مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
Yes.
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلام عباس آقا. خب اینجا خونه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
شبا آتیش روشن میکنم، گرگا در رد. یه شیر کوری هم پدر سوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو در ببند خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه، املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی 949-294-5500 949-294-5500.
لایسنس نمبر 009-31-82.
کامرشل تراول تقدیم می کند. 7 سپتامبر تور ارمنستان و گرجستان به مدت 7 شب. 3 نوامبر تور سنگاپور و تایلند به مدت 9 شب. 29 نوامبر تور پورتوایارتا به مدت 4 شب و 5 روز All Inclusive Hotel. این تور شامل صبحانه، نهار، شام و انواع نوشیدنی ها. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید و یا به وبسایت lacommercialtravel.com مراجعه فرمایید. 1-800-819-91 Commercial Travel به امید دیدار.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواین؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهتر سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می‌باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
خیلی ممنونم از برنامه‌ی خوبتون چون من خیلی خودم مدیون شما میدونم.
لطف دارید بفرمایید.
با برنامه‌ی شما و صحبت شما خودم رو هیل کردم و به قول معروف باعث شدین که هم نسبت به خودم نسبت به اطرافیانم و زندگی احساس بهتری داشته باشم. واقعا ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. خودتون خوبید عزیز جان.
از کانادا تماس میگیرم خدمتون. 37 ساله هستم. دو تا مشکل دارم که یه جوری همه زندگیم باهاشون درگیر، یعنی با این دو مشکل درگیر بودم و خیلی تلاش کردم اینا رو حل کنم ولی خب تا حالا نتونستم.
ببخشید نه رو اونجا اول به من بگید که چه مدتی از کانادا هستی؟
من 3 ساله.
به من بگید چی خوندی، چه میکنی؟
من ایران که بودم مدیکال ساینس خوندم، لب اومدم اینجا در حقیقت دورای پست گریجویت گذروندم با همون دستگیری که داشتم. الان توی شرکت داروسازی کار میکنم توی لب.
اوکی. از نظر چند تا خواهر برادر داری؟
3 تا برادر دارم که یکیشون از من 4 سال بزرگتره و دومی از من 2 سال کوچیکتر و سومی 12 سال با من اختلاف سن داره کوچیکتر.
به من بفرمایید از در ازدواج و اینها چه کردی؟
من ازدواج کردم، الان تقریبا 4.5 سال ازدواج کردم. 6 سال هست که با هم سر آشنا هستیم.
اوکی. فرزند چی؟
فرزند ندارم.
چرا؟
والا فرزند ندارم به خاطر اینکه اول اینکه خب زندگی مشترکم با مهاجرتم شروع شد، یعنی من الان اومدم مثلا کانادا همش درگیر این بودم که یه جوری خودم آماده بکنم برای بازار کار اینجا، درس و کار و اینا. کارم تازه شروع کردم، یعنی اصلا شرایط مثلا کانترکت هم مثلا شرایطی ندارم که بخوام بچه دار بشم. ولی راستشو بخوام ته قلبم هم از بچه دار شدن خیلی حس خوبی ندارم. این اگه به خودم واسه فکرم ترجیح میدم بچه دار نشم.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون هم همسن منن، حدود 6-7 ماه از من کوچیک‌تر هست.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم 2 خواهر و 1 برادر دارن. خواهرشون، خواهر بزرگترشون از چون بکنم 5-6 سال بزرگتره، دومی من تمام شرایطش مثل من 2 سال کوچیکتر، برادرشون هم از دقیقا هم 11-12 سال کوچیکتر.
خب اون وقت ایشون نظرشون راجع به بچه چیه؟
ایشون هم تقریبا نظرش مثل منه، یعنی یه جوری هم دوست داره ولی من فکر کنم تقلبی زیاد یکم میترسه خیلی.
پس من با دو تا آدم شجاع روبرو هستم. اوکی، این شجاع و سلطنه ها به من بفرمان ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون ایران که بودن چیز خوندن به سلام بیشترش مهندسی رو خوندن فوق لیسانس، بعد ساعت کار خیلی خوب داشتن، تدریس میکنن دانشگاه، اینجا خیلی متفاوت کار کانستراکشن میکنن.
آیا تو این کارم تخصصی دارن؟ رشتهشون به اون میخونه یا نه؟
والا الان دیگه دارن لایسنس و اینا میگیرن، چون یکی دو سال اول درگیر پی اچ دی و اینا بودن، ولی با توجه به این که بازار مارکتینگ، یعنی مارکتینگ خیلی شاید تغییر کرد و خیلی دوستش لیاف شدن اینا، ترجیح داد فعلا توی این مثلا چیز بمونه.
اوکی، خب چه خبر است تو؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی گفتید برای مسئله شخصیتون دو تا مشکل دارید؟ دو تا مشکل چی هست؟
بله، مشکل اول من اینه که من خیلی ذهن شلوغی دارم و خیلی سخت میتونم خودم متمرکز کنم، و وقتی خودم متمرکز میکنم ذهن من همه جا میره، یعنی ذهن من اصلا یه جایی سرک میکیسه که اعصاب من خورد میشه و نباید بره، مثلا زمانه که بهش نیازم. برای همین من آدمی هم که معمولا خطام زیاده، این اعتماد نفس منو میاره پایین، تصدیه که من فهم کنم که مثلا شاید به خودی خود من آدم بیتماد نفسی نباشم، یعنی اعتماد نفسم خوبه نسبت به خیلی چی، مثلا احساس میکنم که این نقص، یعنی اگه این نقص نباشه من خیلی میتونم اون چی میگن کاربری کاراییم خیلی بیشتر میشه، خیلی زیاد میشه، و مشکلی که من همیشه باش درگیرم.
خب چرا فکر نکردید که یا شاید کم بوده توجه و تمرکز دارید، یا به دلیل فرض کنید استرابی که دارید این توجه و تمرکز رو از دست میدید، یا متاسفانه اینقدر در دنیای ذهن و خیال بودید که به این پراکندگی ذهن و هجوم افکار عادت کردید و اینو بنگاه
این آخریش خیلی بسته وقت
خواهش میکنم.
این من میخواستم اصلا به همین اشاره کنم، چون از تو همه صحبت ها و برنامه شما به این نتیجه رسیدم که من چون از بچگی، یعنی من به خونه ما خونه خیلی شلوغی داشتیم، رابطه پدر مادر من اصلا رابطه خوبی نبود، من یه پدر خشمگین مثلا وسواسی خیلی مثلا عصبی داشتم، با یک مثلا مامانی که حالا الان میخوام که واقعا تمام مدت و مامان من واقعا دپرشن داشته، و یه محیط شلوغی که من همیشه یادم از بچگی من همیشه در حال تخیل کردن بودم.
بله، نه اون عزیز، نه خب آخه ببینید شما به اون عادت داری، یعنی اون اعتیاد دیگه، چون سه دلیل این پراکندگی ذهن فعلا رو این باشیم، یا خود ADDه، یا آسیب سیستم عصبی و مغزه، یا یه اختلالاتی مثل افسردگی، استراب که سبب میشه ذهن درش انفجاراتی صورت بگیره به هم میرسه، یا من عادت کردم و با این خوب و خوشم برای که همیشه یه اضافه انرژی دارم، چون دختر باهوشی هستید اضافه انرژی دارم، بعدم این ور اون ور پرسه میذارم. بقیه زندگیتونم همین بوده، چون با توجه به نوع حرفای دیگه هم که زدی نشون میده اون پراکندگی رو و اون به هم ریختگی رو. ولی خب این که فکر میکنید که اگر بتونید این توجه و تمرکز رو بیارید، خب لازمش اینه که درگیر نوعی از فعالیت ها بشید که همه انرژی روانی شما رو در اختیار میگیره، یعنی اگر شما درگیر یه کار مهم دقیق بزرگ حساسی بشید که همه حواس شما رو احتیاج داشته باشه، ضمناً به این ور اون ور نمیرید. یکی از چیزایی که خیلی بهتون کمک میتونه بکنه که اگر بتونید خیلی خوبه درگیر یه ورزشی مثل فوتبال ایرانی، ساکر یا بسکتبال بشید، یعنی شما مجبور بشید که تمام توجه و تمرکزتون رو روی موضوعی که هست بگذارید، و ضمناً میشه کمکی هم برخی از اوقات از یه موادی داروها استفاده کرد که یه مقدار توجه و تمرکز رو برای شما به وجود میاره، هر اندازه که به عادت مرتبط باشه، ولی میتونید یه ذهن آماده‌ای برای پراکندگی و ولگردی داشته باشه ذهنتون، و بعدم میتونید به خودتون نهیب بزنید وقتی میره یه جایی نه هست. و البته اگر 1000 بار 2000 بار بهش بگید نه، کم کم عادت میکنید. این چیزی نیست که با 5 دفعه این دوست از در خانه شما بکنه و بره. ولی حالا چه چیزی در این باره، بگذارید از این که اگر نبود چه موفقیت های پیدا کرد، اون رو بذارید راه کنیم، چه چیزی هم اکنون مثلا شما رو اذیت میکنه؟
چیزی که من اذیت میکنه اینه که من یکم فشار رو روی چیز بیاد. کاری که انجام میدم خیلی کار حساسیه چون کار داروییه، و من همیشه فوبیا رو دارم نکنه یه خطایی بکنم، و این من اذیت میکنه. و دومی که من اهل نوشتنم، من خیلی مثلا داستان و فیلمنامه اینا مینویسم، بعد خیلی وقتا در جایی که احساس میکنم اینجا الان داره خلاقیت هم اون افکار رو مزاحم نمیذاره اون خلاقیت بیاد، میدونی یه چیزی مثل یه وسواس ذهنی جلوی این دوتا مسئله الان من خیلی اذیت میکنه.
نه میفهم. شما سیدی یا برنامه من در جهت موضوع خوشبختی نشنیدی؟
نه.
اوکی. چون اون بهتون کمک میکنه، برای این که موضوع اصلی و اساسی ماجرای خوشبختی، یعنی در حقیقت همه انرژی روانی رو در اختیار داشتن، یعنی توجه و تمرکز، یعنی attention و concentration. و حالا باتون همخوانی داره اون حرفا، متوجه هستم. و همجاست که ورزشه و یا نواختن یا آلت موسیقی، البته دوباره ممکنه شما رو ببره در یه توجه و تمرکز یا تمرین ذهنی باشه، ولی خفیف یه داروی در حقیقت که در مسیر مبارزه با این توجه و تمرکز هم هست، میتونه به عنوان یه عامل کمکی یه نقشی برای کوتاه مدت داشته باشه، تأثیر بد و منفی هم تو زندگیتون نداره. ولی بر اساس حرفایی که این آخر کار توضیح دادید، استراب هم آمد بیرون، یعنی میشد اونو فهمید.
من فقط همین رو بهتون بگم که استراب دو، یعنی موضوع دوم استراب من، یعنی سوشال فوبیا هم هستم. مثلا توی جمع بخوام صحبت بکنه، آدم سخنوری هم البته میدون داشته باشم حرف میزنم، ولی همیشه این موضوع منو اذیت میکنه که مثلا تپش قلب پیدا بکنم، دستم بلرزه، صدام بلرزه.
خب دیگه اون استراب عزیز، اون استراب.
مثلا موضوع اصلی واقعا من با استراب درگیرم.
خب استراب است که عامل پراکندگی ذهنتون هم هست، به همین جهت است که یا ولگردی میکنه یا تکرار، هر دوتاش برای آرام کردن مغزه. شما از هر دوتا مکانیزم استفاده میکنین، هم هجوم افکار رو دارید، هم دور زدن دوره موضوعی رو، و بنابراین تکلیف روشن عزیز. خفیف ADD میتونید داشته باشید، استراب رو دارید، زمینه خفیف وسواس رو دارید، باید روش کار بکنید، و ادا به تدریج تبدیل میشه یا به افسردگی یا به خشم یا هر دو. اون صدای اضافه چیه که برخی از وقت میاد؟ یعنی بس که رادیو پخش میشه.
نه
اونو کاری ندارم، نه صدای دفعه من میبینم به صدای من بر میگرده، اون اصلا مهم نیست. خب حالا با توجه به اینا فکر کنید پرسش مشخصتون حالا چه؟ چون به نظر من تکلیف روشنه، استراب افسردگی خفیف ADDه، ببخشید نه، استراب وسواس خفیف ADDه، زمینه رو برای افسردگی و خشم و عصبانیت میتونه تدارک بینه، مثلا وقتی پدر این چنین بودن.
البته من در مورد همین اختلال توجه و تمرکز یه دوره ریتالین استفاده کردم.
در چه سنی؟
هم تازه فامیلی فیزیشن هم به من داد.
ولی چه مدتی خوردی؟
من یک ماه خوردم.
تأثیرش؟
واقعا تأثیر نداشت، خیلی بیشتر تمرکزم رو از دست میدادم، خیلی تپش قلب، یه هیجان بیشتر احساس میکردم، خیلی سرخوش میکرد منو، خیلی سرخوش
می شدم. خب حالا بهترش چیزی، شاید برای شما ریتالین خیلی دارویی نبود، اولا 3-4 تا دارو است که معلومه ایشون چون روان پزشک نیستن، شاید هم اجازه نوشتنشو ندارن بهتون ندادن. این شماره یک. دوم نمیدونم، من اون دخالت نمی کنم، ولی مثلا به یه روان پزشک بگید، ولی مثلا فرض کنید شاید ادرال این نقش رو نداشته باشه، یا درست برعکس حالت تشدید کنند داشته باشه. به نظر من مجموعی از همه ایناست، ولی همه خفیفن، دست به دست هم دادن، 5% این 10% اون آمدن، و بنابراین موضوع رو مشکل کردم، ولی مسئله شما در تحلیل نهایی دور محور استراب میگرده عزیز. با توجه به عصبانیت پدر، شرایط افسردگی مادر، جایگاه شما تو خانواده، مخصوصا فاصله با دوتای اولی که اونقدر نیست، ولی یه مرتبه فرزند آخر با اون فاصله یه مقدار تعادل نسبی خانواده رو به هم ریخته و بنابراین اونجا هم به شما آسیب رو زدی. حالا با توجه به اینا اگر فکر کنین حرف دیگری یا مطلبی هست، باید خواهش کنم روی خط باشیم، ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر کنین حرف ها رو با هم زدیم که دیگه هیچ،
اگه بتونم یک دو دقیقه وقت،
حتما روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. فرمانده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده $1,500,000. فرمانده تصادف، قطع عضو، ساوث لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. فرمانده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9. در تصادفات تنها یکیست، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. مطب در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
همسفرهای با حال، چمدونا رو ببندید، هوایی میریم هوایی. شهرزاد ترابل تقدیم میکند 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
بحبه چه هوایی،
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، قواسی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقصهای زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم.
بزن بریم هوایی.
سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یک شنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لو است. با شهرزاد ترافل با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه: هوایی بریم هوایی. 310-477-9400. 310-477-9400.
بزن بریم هوایی.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید: www.samak123.com.
ها؟
www.samak123.com. سمک های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه، همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-9996. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
بخوان ای آواز خان که صدایت سفریست از عشق تا ماندن، از بیقراری تا رسیدن. بخوان ای آواز خان.
با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم
دنیا رو میخواستی برا عمر تو گذاشتی، به تو عشق تو فقط
شنبه 26 آگست، مؤمن لایو این کنسرت، لس آنجلس، گریک تئاتر.
مراکز فروش بلیت، ticketmaster.com و فروشگاه های معتبر ایرانی.
ارائه ای از احمد مسعود.
lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender مشاوره وام که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن Tax Return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم آقای دکتر، من یه سوال فقط در خدمتون داشتم و اونم این هست که در مورد اضطراب و وسواس که فرمودین، یه چیزی هست که من بتونم مثلا خودم حل با مثلا تکنیکی حلش بکنم، یه نیاز دارم که مثلا اینو با یه روانپزشک روانکاو؟
نه ببینید، شما باید آگاهی های مربوط به اون رو پیدا کنید، مطمئن باشید صورت مسئله رو میدونید، بعد اگر خودتون احساس کردید که ضرورت کمک رو دارید. چون ببینید عزیز من و شما توان این تغییرات رو به این راحتی در خودمون نداریم. این موردی است که احتیاج داره که قواعد و قوانین طبیعت یا در این مورد زمینه‌های روانی ما به ما کمک بکنه. بعدم نمیخوام اعتراضی داشته باشم، چرا وقتی که من میتونم از دیگری کمک بگیرم که راه 10 ساعته من رو با یه پروازی 2 ساعته کنه یا 1 ساعته کنه، چرا نکنم؟
بله البته.
میخوام بگم اونو بنابراین شما، من چرا بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت اولین سی دی و دی وی دی 8 ساعته‌ای که بیرون آمد ترس و استراب وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت و بعدش هم استرس. یعنی اینا 3 تا 8 ساعت هم به اضافه 4 ساعت استرس 28 ساعت. اینا به شما بیش از همه میخورن. بنابراین اگر شما من بگید چه کنم، میگم هر 28 ساعت شو یه دفعه یک بار بشنوید که دقیقا بدونید ارتباط این موضوع با هم چیه. اگر ضرورتی داشت با کسی صحبت کنید، اگر تغییر مطلوب رو به دست نیاوردید، ولی حداقل بدونید سوال چیه، مسئله چیه و راه های احتمالی رفع مشکل کدامه، چه مقدارشو خودتون میتونید، چه مقدارشو باید از دیگران کمک بگیرید. بنابراین به همین جهت که ما در دنیای علم تخصص هستیم، برای اینکه برخی از اوقات هزاران هزار سال آدم ها رفتن تا به اینجا رسیدن. من شما که نمیخوایم دو مرتبه به اصطلاح چرخ رو اختراع کنیم یا آتش رو کشف کنیم. مهمش اینه که از آنچه که وجود داره که اسمش اتومبیل ترکیبی از این دو هست استفاده کنیم. اینه که اون رو آگاهیش رو به دست بیارید، ولی اینکه فکر کنید خودتون یه چنین مشکلی رو که ذهن و مغزتون رو در اختیار داره شما حل میکنید، نه بعد یادتون باشه من و شما قرار خودمون در اختیار خودمون باشیم، ولی این برمیگرده به یه مقدار توانایی ها، آگاهی ها و توانایی، و اگر نیست که اشکال کار دقیقا همینه. یعنی شما در باره ببینید، من اگر به شما بگم دست من هر وقت دلش خواست حرکت میکنه، پای من هر وقت دلش خواست حرکت میکنه، خب معطلا اگر پام حرکت بکنه احتمال داره منو بکشتن بده. مغز من مهمترینه، پس من در اختیار خودم نیست. حرفی که شما به من میزنید مغز من در اختیار من نیست که من میخوام راجع به چه موضوعی صحبت کنم نکنم. بنا همینجوری بود که بحث خوشبختی رو مطرح کردم. ببینید شما نگاه کنید به پشت سی دی خوشبختی چه میبینید؟ یا آدمی رو میبینید که معلوم نیست زن یا مرده، چون فرقی نمیکنه، جلوش یک شطرنجه که نشون میده جهان قانونمندی رو داره بیرون از خودش، ولی روی پیشانی او یه دره و کنار این در یه آدم ایستاده که دربانه و اون دو تا تابلو دستش قرمز و سبز. حرفینه که آدم خوشبخت کسی است که دربان مغزش میگه توی موضوع بیا برو تو، کارتو بکن بیا بیرون نفر بعد. شما چیزی که من میگید این که من اصلا در ندارم، اصلا دیوارم هم خراب شده، هر کی دلش بخواد میاد اونجا میریزه، و دقیقاً عکس خوشبختیه. و به همین جاست که مفهوم خوشبختی در تلنایی یعنی توجه و تمرکز، یعنی من خودم در اختیار خودمم. همونطور که دستم در اختیار منه که چیکار بکنه یا نکنه، پام در اختیار منه، مغزم هم در اختیار منه، ضمیر و ذهن منم که همون فعالیت مغز منه در اختیار منه. و الا اگر موضوع خودشون به میل خودشون میانه میرن، این کاروان سرا رو من دارم، این هجوم افکار رو دارم، دیدی که تو لغت ولگردی رو براتون به کار بردم، خب مشکل اصلی اینجاست. و این چیزی نیست که من تصمیم بگیرم نمیخوام این کارو بکنم، نیست که من تصمیم بگیرم میخوام قدم نیم متر بلندتر بشم، چه اختیاری من ندارم. خواستن من توانستن رو حتما به دنبال خودش نداره، اصلا خواستن توانستن نیست عزیز. به همین جهت است که آگاهی رو پیدا کنید، بعد ببینید از چه راهی میتونید حرکت کنید. به همین جهت که وقتی رفتید سراغ دکترتون، یه پزشک عمومی به حساب خودش اومده که خب شما کمبود توجه و تمرکز دارید، بعدم فکر کرده ریتالین رو به شما میده. ریتالین هم مثل زدن عینکه، اگر دیدید که میتونید خوب بخونید خب معلومه درسته، اگر نه نه. و بنابراین همون هفته اول مشخص میکنید و بعدم اتفاقا تاثیرات جنبی و جانبی ساید افکتش مثل آنچه که اشاره کردید خودش نشون دهنده اینه که خبرها چی میتونه باشه. ولی به هر حال تو این زمینه اول بیشتر بدونید و بعد از اون که دانستید حتما میتونید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم. تمام.
ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
رادیو
همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبه خود جان.
سوال داشتم. یه سوال هم از دختر ماه دیگه 6 سالش میشه. و از اونجایی که تک فرزنده متاسفانه و همیشه میگین که باید دوست بخرین تا اون دو که میتونین براش، من یه سوال داشتم که تا چه حد مثلا این شرایط اون بچه یا شرایط خانوادگی یا میدونی خصوصیاتش تا چه حد مهمه تو این سن و سال؟
بچه هایی که هستن که اونجا دوربرتون هستن و نسبتا بچه های خوبی هستن، نه به خوبی بچه شما ولی به خوب هستن.
نه مثلا میدونیم این مثلا یه دونه یه خانواده هست ما باشون آشنا شدیم، مثلا خیلی هم خانواده خوبی هستن، یه دختر همسن دختر من هم داره با هم مثلا پلی دیت میذارن اینو، ولی اینا مثلا یکی چیزی که دارن اینکه 5 تا بچه که مثلا حالا شما میگین که اینا یه خصوصیت خاصی ممکنه شده، این یه بچه یکی مونده با آخره و این خانواده امریکایی هستن و مثلا مورمن هستینشون، خب میدونه خودتون با یه سری اون چیزای خاصی که دارن.
برای اینا اونقدر اهمیتی نداره مادام که بحث خاصی بازقر مطرح نمیشه. یعنی ببینید عزیز، چون شما که نمیتونید، اگه میخواستید باید خودتون یه دوقلو برش میابردید، اون کاری که نکردید. بنابراین حالا که هست با آنچه که هست باید قناعت کنید. بنابراین اگر یه بچه ای هست همسن و سال، اولا دختر همسن و سال دختر شماست، مسئله و مشکلی هم نمیبینید، با ریشه های اونا کاری نداشته باشید. و بعدم به هر حال با توجه به باورهایی که مرمون ها دارن در خصوص اصول اخلاقی و تربیتی، به هر حال برای بچه ها یکی از گروه های نسبتاً کم آسیب تر هستن، نه از نظر روانی ولی از نظر رفتاری. بنابراین خطری شما رو تهدید نمی کنه، زمین شما در امریکا هستید، دختر شما بهتره در این حال که دوست ایرانی داره اگر ممکنه، ولی دوست امریکایی داشتنش هم حتما حتما درسته.
اوکی بله.
نگر جان نمیخواستم میگم دنبال یک کسی که اینقدر خوب باشه نگردی، چون موقع خیلی کار مشکل تر میشه.
نه درسته، ولی اینجا آدم میگه مثلا من با دوستای مهدش خیلی مثلا حالا اگه تولدی بود حتما میرفتم که با خانواده آشنا بشم، ولی خب خیلی آدم چیزای مختلف میگه. مثلا یه دوستی ما رفتیم بعد اینا مثلا دو تا خانوم بودن که با هم زندگی میکردن، بعد من خب گفتم این بعدا هزار تا سوال پیش میاد، میگه این چیه چی نیست فلا اینا، توضیحش سخت میشه. برای همین میخواستم ببینم که این تا چقدر.
نه خب همینقدر ببینید، خب اون یه مورد آشکاره، اون یه مورد آشکاری است که جای گفتگو داره. حالا شما خوشبختانه به صورت خوبی هم ارائهش دارید که سوال میکنه نمیشه جواب داد، ولی خودش هم به خودی خودش مسئله ساز هست و به همجاست که من اونجا اصولا مسئله دارم. ولی حالا عرض من چیز دیگری است، عرض من این است که همینقدر که در کلیاتش آدم ها به نظر میرسه که خوبن یا نسبتاً خوبن. گفتم ببینید سعدی توصیه میکنه که همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. خب بر اساس این توصیه سعدی که اصلا هیچ کس دوسته هیچ کس نمیشه، چون من باید برم دنبال کسی که از من بهتره، اون چه خریه که میاد سراغ من. بنابراین نتیجتا ایشون پایار دوستی رو اعلان کردن. بنابراین ایشون باید میگفت همنشین تو باید یک کمی نزدی که تو باشه، حال کمی هم بدتر باشه اشکاری نه.
نه درست. اما و یه سوال دیگه این که از اونجایی که میگین مثلا خب باید خودش کاراشو بکنه، البته ما دیر با شما آشنا شدیم و خیلی اشتباهات داشتیم، حالا به هر حال الان سعی میکنیم که یه سری اصول رعایت کنیم. الان من دخترم خیلی هم اتفاقا خودش کاراشو میکرد و خیلی هم خودش اتفاقا دوست داشت که مستقل باشه. الان یه مدتی یه چیزی دیده، حالا یه کارتونی یا یه چیزی دیده، فکر میکنم که یه مقدار ترسیده، بعد مثلا میگه که با من بیاین دستشویی وایسین یا مثلا با من بیاین تو
اتاق. اصلا اون هیچ اشکالی نه. نه ببینید عزیز، ما قرارمون این است که بذاریم بچه ها کارهای خودشون رو بکنن. شما اگر با سیدی های من آشنا باشید، اولین حرف من این است که وقتی بچه‌ها از درباره ترسی صحبت میکنن، مهر اول رو میزنید که من میفهمم و متوجه هستم و من بگو چی کار. یعنی اون مهر ولیدیشن روشه هیچ وقت نمیشه. بچه گفت ترس نداره، یا برای چی میترسی؟ میترسی عزیزم؟ میفهمم. به من بگو که چه کنم. به شما برمیگرده میگه من میخوام این کارو بکنم. شما حتی از این به بعد وقتی که فرض کنید میبینید میخواد بره دستشویی، بگه منم دارم میام اونجاها. یعنی اصلا بهش نشون ندید که این درخواست توئه که احساس بدی بکنه. حرفش این است که خیلی عادی و معمولیه، توی من بگو چت. بعد شما متوجه این واقعیت میشی که فرزند شما از یه چیزی که نباید بترسه یا مضطرب و نگران باشه هست. اون موقع میتونید بعد از اینکه رفت مثلا دخترم از چی ناراحتی، چی میتونه باشه؟ اونا که کارتونه، اونا که میلی کارگردان ایستاده این ور دارن فیلم برمیدارن، الان 50 تا آدم اونجا هستن، حتی فیلمای پشت پرده رو یا فیلما رو حتی میشه دید. من که از اون چیزایی که دوستان وقتی میان امریکا مثلا میگم یونیورسال استودیو بد نیست ببینن، آدم ها متوجه میشن که اون پشت چه خبره. یعنی این آدمی که در اینجا تو پارک را میره، ای بسا 47 نفر آدم دیگه دوربرش دارن کارهای مختلف رو میکنن، این ماییم که او رو تنها میبینیم و میترسیم، در حالی که موضوع و ماجرا چیز دیگریست. دانستن حتی مطلبی به همین سادگی یک باره میتونه نصف نگرانی و اضطراب بچه ها رو درباره آنچه که تو تلویزیون یا تو کارتون میبینه از بین ببره. ولی در این حال هم یه پیام به من شما میده که دختر از یه طرف باهوش، چون اینا نشانه هوشه، باهوش، و از جانب به دیگه آماده برای یه نگاه بد و منفی دارم، پس باید مواظب باشم. نتیجه درباره مرگ و میر باش حرف نمیزنم، درباره مریضی حرف نمیزنم، خودم میخوام برم دکتر به اون نمیگم. یعنی من اینکه پنهان میکنم، ولی اینو تبدیل نمیکنم به چیزی که اون نگران بشه برای چی میخوای بری دکتر، یا بعدن مثلا سوال بکنه که چه خبر است و اوضاع چگونه است. یعنی مواظبش هستم که حالا که اون حساسیت رو نشون میده، که اصولا باید این رو مواظب بود، ولی وقتی بچه‌ها حساس‌تر هستن، برای وقتی شما فرزند تک دارید بسیار طبیعی است که او یه مقدار خودش رو خالی و تنها میبینه.
بله متاسفانه.
ولی به هر حال حالا دیگه دست پلیس که آب داده شده اشکال نداره. نه حالا از این به بعد شما مواظب باشی به هر حال. ولی سی دی مثلا 3 تا 7 رو و 7 تا 13 رو اگر بشنوید.
من هم 3 تا 7 رو گرفتم و الان میخوام شروع بکنیم 7 تا 13 چون دیگه ماه دیگه 6 سال.
دقیقاً، برای که به هر حال اون آمادگی، برام دختر تک یه کمی هم جلوتره، بنابراین یه مقدار آشنا شدن با برخی از موضوعات کمک.
بعد خیلی هم آقای دکتر مثلا رو حرف خودش خیلی وای میشه.
از این باعث خوشحالم. چرا نگم که شما بی خودی لجبازی میکنی؟ من به شما
رو موضوعاتی که مثلا شما میگین که این برد و باخت و مثلا چیز بکنیم، بگین که مهم نیست. بعد ما بازی میکنیم، میگه خیلی این موضوع برش مهمه که نه من بردم. بعد ما میگیم نه خب بازندم مثلا این میتونه بستنی بخوره، میگه نه کی گفته این قانون،
بگید قانون ماست، حتی عکسشو بگید، کاری بکنیم امکان، میگید بازنده دو تا بستنی میخوره، برنده یه دونه، حالا بابا دو تا میخوره، منم دو تا شکلات هم دادم، دو تا اون یه دونه به تو میدیم، حالا بخوای برو هر چی میخوای قور بزن بزن، این قانون خونه ای ماست. یعنی اوزار شلوغش رو کنید که متوجه بشه. ولی معلومه یه بچه تک اونم تو جامعه امریکا، جامعه رقابتی عزیز، همه در حال مسابقه و رقابتن و بنابراین خیلی عادی و طبیعی.
من مثلا بهش میگم قانون ما اینجوری میگه باشه، ولی قانون من اینجوری نیست. ما تو چالنجا اونی که میبره اینطوریه.
بهش میگید آره دیگه، ولی خب خونه ما اینقدر شلوغ پلوغه که هر کی به بازم میخوایم نازش بکنیم. نه خودتون خیلی اذیت نکنید، به هر حال بچه‌ها از همیناست که یاد میگیرن. مهمش اینه که من و شما ببینید یه جامعه ایست که داره به بیراهه میره به دلیل اینکه میخوان بردگی انسان رو آنگونه که حاکم شده ازش بهره برداری کنن، و بنابراین چه جامعه کپیتالیستی چه کمونیستی هرگز آدم ها رو، یعنی همیشه آدم ها رو درگیر یه رقابتی میکنن برای بهره برداری سیستم. آدم هم توش فدا شدن برای که اصل بود. من و شما قرار نیست به اون اضافه کنیم، ولی نمیتونیم به جنگ اونم بریم. یعنی نمیتونیم بگیم نمره ای بده، یا مثلا اگر تیم مدرسه شما برد وای چه بد. هر عبارت از این است که تیم مدرسه شما برد، مهمش اینه که بچه ها چقدر لذت بردن، خود بچه های بازیکن چقدر باش یاد گرفتن، چقدر بازیکن های بهتری شدن، ضمناً هم بردن. اون یه تیم دیگه هم که باخته، بچه ها بازیکن های خوبی شدن، بازی یاد گرفتن، لذت بردن، ولی خب تو این مسابقه آخر باختن. حالا بعدن میتونن یه جای دیگه هم ببرن، نبردن هم مهم نیست، مهم اینه که خوب آدم بازی کنه. نه این که برنده باشه. وقتی این حرفا رو 50 بار 100 بار جای مختلف زدید، بچه اون حساسیتش نسبت به بردن کمتر میشه، نمیگم از بین میره، کمتر میشه و بنابراین انجام کار براش مهمه. ولی خب شما به جنگ سیستم و سازمانی که حاکم است در امریکا یا در جای دنیا که نمیتونید بریم، اون شما رو از پا در میاره. به همچنین که من با بچه هم قاعده هم بود 98-2، 98% این که تو خوب بازی کردی، 2% این است که تیم تو بردی یا باختی. یعنی اعدادی از این قبیل، 95-5 بگیم 95% مهم اینه که تو رفتی خوب بازی کردی، 5% هم تیمت بردی یا باخته. حالا خوب رفتی بازی کردی باختی، تو هم باختی چون این 95. ولی اگر رفتی اونجا نشستی به قول معروف روی صندلی یا نیمکت و هیچ یا بنچ نشوندنت، کاری هم نکردی تیمتون برد، فایده شد بگه بازی نکرد.
درست.
البته اصلا نیست که بچه 6 ساله الان متوجه میشه، ولی میخوام بگم به تدریج اینو وارد سیستمش میکنیم و در نتیجه آروم میگیره، چون از مقایسه و مسابقه که به دنبال خودش، یعنی مقایسه و مسابقه و رقابت و حسادت، باید بچه ها رو دور کرد، چون رنجشون میده بدونی که براشون فایده داشته باشه. و امروز از نظر علمی میدونیم رشد انسانی با شادی و لذت و رضایت و امنیت و آرامش بدون مقایسه و مسابقه کاملا کاملا شدنی است و احتمال نوع سالم و خوبشه. بنابراین در این حال که مواظب مسائل سیستم و محیط اجتماعی هستیم، ما بهش اضافه نمی کنیم، یعنی یه بچه چاق رو ما چاقتر نمی کنیم، حالا کوشش کنیم یه جایی هم که میشه کمی لاغرترش کنیم، ولی اینکه چه اندازه موفق بشیم اون دیگه قصه دیگری است که برمیگره به موضوع شرایط ما. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم واقعا، ممنون از کمکاتون. زندگی من به شخصه که واقعا تاثیرات بسیار مثبت داره.
لطف و محبت.
خیلی ممنون از
لطفتون. خدا نگهدارم.
خدا نگهدارم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده اولمپیکسان. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان اولمپیکسان باشید. 818-444-8888 818-444-8888.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و قده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع میرساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سن خوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ایست که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com
سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
تکس ریترن
ندارن،
کریدیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
سبد سبد
سیمپلی سزن،
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
سبد سبد
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. من 36 سالمه، از ملبورن تماس میگیرم. یه چیزی حدود 10-11 سال است که من ملبورن زندگی میکنم. عرشبت که من ایران مکانیک صنایع اتومبیل و طراحی صنعتی خوندم، اینجا مهندسی مکانیک رو از نو خوندم و در واقع اتوماتیو کوالیفیکیشن گرفتم. در واقع این فیلد تحصیلی من فیلد مهندسی و طراحی و اتوماتیو هست. عرشبت که دلیلی که من بخاطر با شما تماس گرفتم اینه که در واقع دفعه اولی که من با شما تماس میگیرم. من چند سال با شما آشنام، کنفرانس های شما شرکت کردم، تو ملبورن تشریف آوردین، خدمتون رسیدم و تقریبا همیشه هر مسئله که داشتم میدونستم جواب شما چی هست. بخاطر همین مزاحم شما نشدم توی این سالها. دلیلی که الان خدمتتون تماس گرفتم اینه که من تازگی ها یکی دوتا کتاب خیلی ارزنده مطالعه کردم، علاقمند شدم که اینا رو ترجمه کنم و متاسفانه حالا به خاطر شرایطی که در ایران هست و قوانین وزارت ارشاد این داستان، من بعید میدونم که هیچ وقت این کتاب ها مجوز انتشار بگیره.
در چه زمینه هست؟
دو تا کتاب نوشته آقای حراری هست، ایشون هیستوریان در اسرائیل، یووال نوآ حراری اسم کامل ایشون هست. کتاب اولشون سیپینز، از هومو سیپینز، درباره تاریخ پیشرفت انسان ها و گونه های مختلف انسانی که روی زمین زندگی کردن و شواهدی که ما الان در دسترس داریم از این اِوولوشن، از این تکامل و داستان‌هایی که حالا جنبه‌های کتاب بسیار زیاده، فقط تاریخ نیست، جنبه‌های اجتماعی داره، جنبه‌های بیولوژیکی داره، جنبه‌های حتی پزشکی داره و بحث اینو می‌کنه که چطور ما در جامعه‌مون اقتصاد روش کرد، دین پیدا شد و باورهای ما چجوری شکل گرفت. خیلی هم مسائلی که ما ایرانی‌ها فکر می‌کنیم در ما ایرانی‌ها موجود هست و در واقع در کل بشریت مشترکه، به نظر من نکاتیه که توی این کتاب ایرانی ها میتونن خیلی راجبش بدونن. هرچی گشتم با اینترنت منبعی پیدا نکردم که ترجمه از این کتاب.
ولی تخصصشون گفتید چه؟ تاریخه یا ماجرای؟
استاد تاریخ هستن ایشون، ولی کتابی که نوشتن سیپینز بیشتر از 5,000,000 نسخه در دنیا فروخته تا الان. کتاب نسبتا جدیدیه، یعنی ماکسیموم مال 2-3 سال قبل.
ولی آخه میخوام ببینم تو این گونه موارد تخصص مربوط به زیست شناسی و به هر حال مواردی از این قبیل هم دارن یا فقط از یه دیده فقط تاریخ نگار و تاریخدان بهش نگاه کردن؟
من استناد دارم که ایشون خودش یه نبوغی داره در جمع‌آوری و ارگانایز کردن مطالب از منابع مختلف.
اوکی عزیز.
به همین دلیل وقتی شما کتاب و مطالعه می فرمایید، این داستان هایی که از کتاب های مختلف یا از منابع مختلف کنار هم جمع شده به قدری خوب با هم مچ شده که یه منطقی رو به خواننده می رسونه که میشه ازش دریافت کرد، که نتیجه های خوبی میشه ازش دریافت کرد درباره اینکه مسیر تکامل تا الان چی بوده. و در کتاب دومشون به نام هومودیوس انسان خداها در واقع درباره آینده بحث میکنه که از این به بعد تکامل به شکل جدیدش و با تکنولوژی جدید ادغام خواهد شد و انسان هایی پا به زمین خواهند گذاشت در حداکثر 50 سال آینده که تا به حال وجود نداشتن.
مثلا چگونه تفاوتی عزیز؟ اونم 50 سال آینده؟
بله بله، این خیلی خیلی جالبه. خیلی خیلی الان اگر شما یه براوز کوچولو بکنید روی اینترنت یا روی یوتیوب، کنفرانس های بسیاری ایشون در سراسر دنیا دعوت میشه، مطالب زیادی در این باره گفته میشه. و
آخه تأثیر 50 ساله برای تغییر اساسی انسان برای من سواله. مثلا در دو سه زمینه‌ای که تفاوتی با ما آدمای 50 سال بعد که بس با بعضی از ما فرزندانمون حتما در سن هنوز تشخیص و تمیز و درستی ذهن و فکر هستن، مثلا چه خواهد بود؟
عرض من اینه که یعنی اون برداشتی که من دارم اینه که شما تصور بفرمایید کسی که در سیلیکون ولی مثلا در زندگی میکنه، تفاوت سطح زندگیش با یه کسی که در مثلا یه گوشه از آفریقا توی ترایب هنوز در زندگی میکنه، خب یه تفاوت چند هزار ساله است. اون کسی که زندگی خیلی ابتدایی داره و در صحرا هنوز داره شکار میکنه و توی مثلا یه حصار چوبی داره زندگی میکنه، تا کسی که توی تکنولوژی ترین قسمت های دنیا داره الان زندگی میکنه، یه گپ بسیار بزرگی دارن از نظر زمانی.
دقیقاً ایوان علت، ببخش عزیز، بحث منم همینه. یعنی فرض کنید همین دوتا آدمی که گفتید ای بسا 5 سال 10 سال با یه مقدار شرایط تازه آشنا بشن، یه مقدار شبیه ما میشن، بنابراین اون فاصله و شکافی که 1000 سال 2000 سال 3000 سال هست تازه اینقدر ناچیزه. به همین دلیل گفتم چرا بعد از 50 سال آدم 50 سال بعد چی میتونه بشه. اون به اون دلیل پرسید. به من میگفتید 500 سال دیگه، خب میگفتم نمیفهمم نمیدونم، ولی 50 سال دیگه مثلا انسان 50 سال دیگه با ما چه تفاوت داره؟ همون مقایسه که در گذشته و حال کردید اینجا چی میتونید بگید؟
اینجا میتونم یه مثالی برای شما بزنم. در تحقیقاتی که انجام شد حدود سال 2006 میشه تقریبا 10-12 سال قبل، که آزمایشگاه محیط آزمایشگاه تونستن که یک موش ریموت کنترل بسازن. در واقع دو تا الکترود توی مغز حیوان گذاشتن و میتونستن به حیوان بگن که برو به راست، برو به چپ، یا از نردبونی بره بالا که تا حالا هیچ وقت بالا نرفته، یعنی یاد نگرفته. و این تکنولوژی اون موقع وجود داشت، در واقع تکنولوژی قبل از آیفونه، که میتونستن حیوانی به کنترل در بیان با سیستم دستگاه عصبیش ارتباط برقرار کنن. و الان ها خب خیلی چیزهای دیگه رشد کرده و دلیل برای این نیست که این تکنولوژی برای همه اویلیبل باشه. و در واقع بحث کتابم هم همینه که یه همچین تکنولوژی، یه همچین توانایی هایی وقتی که عرضه میشه برای همه وجود نداره، فقط برای کسانی وجود داره که توانایی مالی دارن. مثلا شما تصور بفرمایید که یه روشی پیدا شده که میتونه زندگی انسان رو 10 سال زیادتر کنه. خب مسلما این 10 سال ازدیاد زندگی اویلیبل نیست برای کسی که در آفریقا زندگی خیلی.
نه اونو متوجهم، من کاری ندارم، حتی اگر 1% 1000م 10000م باشن، من میخوام ببینم تفاوتش چیه. اون فقط برای من به عنوان سوال در اومد که 50 سال بعد اون آدم خاص استثنایی، نه آدمی که اومدیم یه بلایی سرش آوردیم و دگرگونش کردیم، حالا مغزشو در اختیار گرفتیم، خب اون شاید یه مقدار از نظر اخلاقی و قانونی هم غیر ممکن باشه. فقط خواستم ببینم، چون گفتید منم اصلا چیزی راجع به ایشون نمیدونم، خواستم بدونم.
یه مقداری راجع به میوتیشن های ژنتیکی صحبت میکنن که احتمالاً میشه انسان های از نظر مقاومت در مقابل بیماری ها قوی تری به وجود آورد، در این حال میشه انسان های به وجود آورد که از نظر حافظه ممکنه ایمپروو بشن و از نظر توانایی های فکری و ذهنی ایمپروو بشن. و در واقع یه به شکلی یه انسان های ایمپروو شده ای از بیولوژیک طبیعی بدن انسان به وجود بیان که در گذشته هیچ وقت روی زمین نبودن.
نه خب اون خیلی جالب. نه الان که یه اشاراتی داشتین فوق‌العاده است. خب حالا بحث این که شما میتونید یه خلاصه ای از این رو یه جوری منتشر کنید، بعدم ببینید عزیز اگر سوالتون درباره کتابه، یک اجازه گرفتنش یه مقدار داره، بعد چاپش هست، بعدش همونطور که گفتید به دلیل سابقه خاص ایشون احتمالاً اجازه نشرش رو نمیدن، ولی امروز شما اگر در این زمینه کاری بکنید و یا انتظار کمی هم داشته باشید، شاید از طریق اینترنت بتونید این کارو بکنید، به جای اینکه یه کتاب شما هزار نسخه چاپ بشه معلوم نشه فروش میده یا نه، میتونید 1,000,000 نفر 100,000 نفر اون رو، مخصوصا اگر اینقدر جالب و جذاب هست بگونه که شما ارائهش کردید، 1,000,000 نفر روی اینترنت ببیننش. چرا بدید سراغ کتاب در حقیقت نوشتاری کتاب گویا نباشه؟
بله، من حالا دلیلی که با شما تماس گرفتم به طور خاص اینه که من چند وقت پیش سر کارم یه اینجوری داشتم که به خاطر اون یه مدت خونه نشین شدم و این دوتا کتابو که تموم کردم، علارغم اینکه خب هیچ وقت علاقه به ترجمه نداشتم، ولی یه استعداد خیلی کمی برای نوشتن داستانای کوتاه داشتم همیشه که در واقع هیچ وقت به هیچ جایی به انتشار نرسید. من شروع کردم یه ذره ترجمه کردم، یه قسمتی از کتاب اولو ترجمه کردم، بعد به این فکر کردم که خب حالا چطور میشه از این استفاده کرد. با آثارش تماس گرفتم و ایشون گفتن که به خاطر اینکه از نظر اونا حالا و واقعا هم هست که این کتاب شاهکاره و این تعداد نسخه در دنیا فروخته، اونا دنبال این میگردن که یک مترجمی رو هایر کنن و یه ترجمه ای که از یه مترجم استفاده کنن که لاقل ده ها یا صد ها نسخه کتاب قبلا ترجمه کرده باشه.
درسته.
و منم گفتم خب فر ایناف. و اونقدر که حالا من ترجمه کرده بودم یه مقدارش رو به شکل فایل صوتی در آوردم و من در واقع کانال یوتیوب خودم گذاشتم که همینطوری یه رکوردی از این داشته باشم. ولی سوال من در واقع از شما این بود که اگر در واقع شما جواب دادین که من اجازه در واقع آتور و ناشر رو در واقع برای foreign languages right احتیاج دارم، چون رو اینترنت که یه مقدار دربارش خوندم یه مقدار متوجه نشدم که آیا حتما اجازه آتور لازم هست یا نیست.
به نظر میرسه اولا هست، نمیدونم، بعدا دومش این که اون مطلب سر جاش هست عزیز. شما همینقدر که الان روی خط تشوردی، چون خوشبختانه یه تعداد زیادی از دوستان در ایران رو میشنوند، مجبورم اینو بهتون بگم، ممکنه علاقه من بشن پیدا کنن و یه ده مترجمین حرفه‌ای هستن که اگر فرض بفرمایید من و شما 10 سفر رو توی روز ترجمه میکنیم، البته اگر بتونیم اونا 10 برابر ما میتونن این کار رو بکنن، البته حالا این فقط عدد همین گونه بود، یعنی اونا هستن و بعدم با واژگان و کلمات و اینا آشنا هستن. این که نتونن چاپش کنن به دلیل محدودیت هایی که شاید در موردش باشه یه مسئله است، ولی این که روی شبکه اینترنت بزنن این موضوع دیگری است. حرفی هم که اونا زدن حرفی است، یعنی مسئولینش یا به هر حال کسانی که حقوقی در این زمینه دارن، این است که ای بس اونا دنبال یه، چون حتما از خوشحال میشن به یه زبان دیگه ترجمه بشه و صرف نظر از نشرش به هر حال درآمدی براشون داشته باشه، ولی خب اونا یه مقدار به آدمای حرفه‌ای میدن به دلیلی که میخوان خاطرشون آسوده بشه، کاملا اون امانت کتاب در این ترجمه حفظ میشه. و ولی اینکه خود شما اگر کارتون نیست بخواید این کار رو بکنید احتمالا به جایی نمیرسید، مگر اینکه چون 2 جلد کندید و اینقدر تأثیر قرار گرفتید به عنوان یک کسی که دری رو به روی خیلی ها باز میکنه، خلاصه اون مطلب و این مطلبی که من از شما پرسیدم مثلا تو 10 صفحه 20 صفحه 30 صفحه به عنوان یه خلاصه و یه نتیجه گیری بیان کنید. برخی از وادی همچین حرفای در رو به روی هزاران هزار آدمی که برن بخونن کتابو باز میکنه، بعد به روی آدمای مترجم باز میکنه. و در حقیقت ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات خیلی از کارها رو فقط با آغازی که میکنیم میتونیم به 10 و 100 و 1,000,000,000 برسونیم، ولی دیگه شما که با اینا آشنا هستید میتونید چنینه. ولی اینکه خودتون بیاد یه مقدار وقت و نیرو و انرژی رو بگذارید، حالا بعد از تازه گرفتن اجازه، ولی اگر کار حرفه‌ای شما این نیست عزیز، کار سخت و سنگینیه، بعدم یه مقدار مواردی از این قبیل یه واژگانی میخواد و یه آدمایی که برخی از لغات رو حتی باید بتونن به نوعی تولید کنن یا بسازن یا به اندازه کافی دستشون باز باشه که اونا رو در اختیار داشته باشن یا بتونن ارائه بدن. به هر حال کار سطحیش ساده است ترجمه، ولی کار عمیق و سنگینش بسیار مشکل خواهد بود. اینه که حالا اگر پرسش خاصی تو این زمینه دارید بفرمایید، ولی من چون نه با موضوع آشنا نیستم، ولی برای من جالب بود چون اون تغییراتی که بهش اشاره میکنید چیزایی است که من مطمئنم دیر یا زود مقداری از اون اتفاق خواهد افتاد. حتی همین گفتگوی تغییراتی که تو سیستم ژنتیکی رو دارن شروع میکنن، با وجودی که هیاهوهای کسانی که از بس خودشون محدودند و ترسیده و بعدم میخوان در کار خدا دخالت نکنن که هیچ معنایی نداره، باش مخالفن، ولی به هر حال انسان راهشو باز میکنه و یه عده هستن که این جهش و پرش ها رو در ذهن و زندگی انسان موجب میشن. حالا اگر مطلب خاصی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
و نه من جوابم گرفتم، متشکرم از این. و ولی مسئله که میخواستم بگم این که به طرز عجیبی این کتابا در واقع کتابایی که من بهش علاقه مندم با دیدگاه شما همخونی داره و من حالا برنامه های شما رو مثل در واقع مثالی که خودم میزنم اینه که مثل دست پدری میمونه که بچه رو نگه میداره روی دوچرخه که این تلو تلو نخوره، یه مقدار بتونه رکاب بزنه و سرعت بگیره، و وقتی سرعت گرفته و دوچرخه سواری یاد گرفت دیگه واقعا مسیرشو بگیره و جلو بره. این دیدگاه هایی که من دارم برای خیلی از قضایی ها خیلی ها شدوش از برنامه های شما میگیره، از مطالعه آثار شما میگیره و میخواستم تشکر کنم.
مرسی عزیزم، ممنونم، سپاسگزارتم. اتفاقا من یه فکر سفر استرالیا رو هم دارم، امیدوارم دو مرتبه مخصوصا دوستان سیدنی و ملبورن رو بتونم برای بار چندم ببینم. ولی ممنونم از توجه و محبتت، خوشحالم که عده‌ای با وجودی که کار و رشتهشون نیست همچنان براشون موضوع انسان و مسائل مربوط به انسان اینقدر مهمه، و برات آرزوی بهتری ها دارم. اگر یه روزی هم همدیگر رو دیدیم مطمئنم که به من خواهید گفت که شما کی هستید، ولی خوشحال شدم صداتو شنیدم عزیز.
مشکرم،
قربونت هستم، خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوث لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین، رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن که نک پیاده میشم.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین، 949-651-804-54. چی؟ 651-804-54. بوفه دارن شام و نهار.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310 628 55 05 310
628-55-05.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا تشفید یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر با من هست.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. به نظر من شما یه اسطوره هستین در جامعه ایرانی.
من نمیدونم چه معنی میده ولی خب بسیار.
در یکی از توصیفهایی که من برای شما پیدا کردم، به هر حال من دو تا سوال کوتاه از خدمتون دارم. یکی در مورد عشق است، رمانتیک لاف. شما یه کتاب جالبی معرفی کردین به اسم رودلس تراول که من کتابو تازه تمام کردم، خیلی کتاب جالبیه. یه مبحثی که در مورد لاف داره میگه که love is not a feeling, it's an action. سوال من از شما اینه که در کدومی که از سیدی های شما میشه پیدا کرد که مثلا love اصلا چی هستش، یعنی فرقش با dependency و obsession و کلا مسئولیتی که من به عنوان یه پارتنر میتونم داشته باشم در مقابل نورچر کردن این love، تو کدومی که از سیدی های شما میشه پیدا کرد؟
ببینید عزیز، موضوع عشقی که شما بهش اشاره میکنید که احساس نیست بلکه عمله، در حقیقت احساسی که منجر به عمل نشه احساس خالیه به اون دلیله، و الا عشق بدون تردید it's a feeling and emotion، مثلا تعریفش اینه.
بله.
من فکر کنم شاید اون برداشت، البته ایشون یه بار تند مذهبی داره دلیقا. که من باش خیلی راحت نیستم. قسمت آخر کتابش رو هم من دوست ندارم.
بله. من هم همین تشریفو
کردم. بنابراین قسمت قبلیشون هست. اما اینکه در چه کدام از سیدیا پیدا میکنید، ببینید سیدی انسان و عشق یه گفتگوی فراگیر داره درباره عشق. یعنی عنوان صحبت ها رو اگر شما نگاه کنید با این واقعیت روبرون میشید که فرض کنید اولین گفتگو رو از خود من هست، عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق. اولا یه نگاه کلی به عشق به طور کلی، بعد عشق در یک نگاه که یه گرفتاری یا بیماری. دوم فرض کنید آقای دکتر احمد کریمی حکاک عنوان صحبتشون هست استرلاب اسرار خدا، عشق در ادبیات کلاسیک فارسی. یعنی واقعا ما در ادبیات کلاسیک اون چه داشتیم چون به ما زمینه‌ای رو میده. یا همونجا سخن آقای دکتر استعلامی است، عشق در کلام مولانا. برای که می‌خوایم کسی رو که اوج این موضوعها رو بیش از همه به هر حال مطرح کرده رو ببینیم کجا ایستادیم، و بعدش برمیگرده به آنچه که عشق در ادبیات معاصر ما باز آقای دکتر احمدی کریمی اکاک عنوانش از کهکشان سرگردانی عشق در ادبیات معاصر. یعنی ما الان چه خبر از وضعمون، و این اصلا معنا پیدا نمی‌کنه مگر اینکه گفتگویی باشه درباره فروغ فرخزاد. و بنابراین خانم دکتر میلانی که متخصص فروغ هستن، عنوان صحبتشون است عروس خوشه‌های عقاقی، فروغ فرخزاد و عشق. اما از اونجایی که همه اینا عشق رو در صحنه ادبی و عرفانی بردن و در حقیقت عشق رو از روی زمین به نظر من در 800-900 هزار سال قبل این اروپا دزدیدند و بازکن بردن، آقای دکتر کلانتری نژاد عنوان صحبتشون از سیر عشق در جهان از عرش تا فرش، یعنی عشق دزدیده شده به آسمان برده رو که برای من خیلی معنایی نداره، ایشون به روی زمین بر میگردن. حالا پرسش درباره جنبه علمی موضوع، یعنی در زمین رو ذهن عاشق چه میگذرد، در مغز عاشق چه میگذرد، در بدن عاشق چه میگذرد، بعد نقش عامل ژنتیک، شراب عشق و هستی در جام ژن که خانم گیتی نوذری دارن یا خانم دکتر مریم بیگی دارن که در مغز عاشق چه میذاره. و بنابراین سخن بر میگرده یا اصلا چرا و چگونه عاشق میشویم آقای دکتر احدود. یعنی به نظر من این مجموعه که 14 تا سی دی و یا دیویدی هست، نه تنها در زبان فارسی، من چون یه نگاهی به آنچه که در این زبان انگلیسی هم هست کردم، میتونم بگم یه مجموعه جالبی است مثلا با زمینه عرفانی ادبی ما. اما اینکه بیاد یه کسی اونچه که سوال شماست، اون یه بحث دیگری است. وقتی درباره عشق گفتگو میشه یه مفهوم بسیار کلی است. بعد فقط این خود من وقتی عشق در ضمیر و ذهن عاشق چه میگذرد رو دارم، یا چگونه عشق را میتوان هم داشت و هم کاشت، و اونجاست که به اون 16 تا صفت و ویژگی عشق اشاره میکنم. فکر کنم این مجموعه 14 ساعته یک گفتاری رو در این زمینه خواهد داشت. سخن کوتاهی هم توی سی دی انسان و عشق دارم، ببخشید این اسمش انسان و عشق، ازدواج و خانواده دارم، و البته ناچار به یه زمینه های اون در دو جای دیگه اشاره میکنم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، ولی بیشتر پنجا باید و نباید. برای این مجموعه 4 تایی بیش از هر مجموعه دیگری که روی هم 14 و 11 25 و 8 33 و 4 37 ساعته.
بله.
این 37 ساعت موضوع عشق و ازدواج و خانواده رو مطرح میکنه، چون اینا رو باید در یه مفهومی دید. ولی اینکه کسی کار خاص تخصصی کرده باشه تو زبان انگلیسی فراوانه، میشه به اونا مراجعه کرد. ولی در سیدیا همینه که خدمت مرز کرد. ولی من از سیدی انسان عشق و آنچه که گفته آمده بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه این گفتگوی عمیق و سنگین هم دیویدیش هست و هم سیدیش، یعنی همیشه دیدم
احتمالاً به این سیدیو در این زمینه که نخواهید گذاشت.
چرا، کلاس عشق و ازدواج بوده ولی الان دوستان عوضش کردن به عشق و اسکناس و عشق نه ازدواج و اینا. اینه که منم حالا موندم، بالاخره اگر عشق و ازدواجی باشه باید به میل دوستان هم عمل کرد. جان
بله، سوال دوم از خدمت شما این هستش که یعنی حالت مشورت هست، کلن میخوام نظر شما رو بپرسم. من 53 سالمه، 25 ساله که امریکا هستم. موقعی که 24 سالم بود در 1987 تو ایران حالم بد شد، به بیمارستان برده شدم و اونجا تشخیص منیک دیپرشن رو دادن. که من اومدم اینجا خیلی خوب رو خودم کار کردم با 10 سال تراپی و کتاب و سمینار و کلاس های شما در 15 سال پیش، به یه جای خودم رو رسوندم. نقطه خوبی تو زندگیم قرار دارم که دکتر من همیشه میگه که کاش همه مریضای من مثل تو بودن که اینقدر خوب از خودشون تکر میکنن. ورزش رو عجین کردم با زندگیم، خواب منظم، همه چی، و به طوری که توی این سالها یکی از روانپزشکای خوب ایرانی ما دو بار به من پیشنهاد کردن که باهاشون برم رادیو و تلویزیون و از من به عنوان یه نمونه خوب معرفی کنن به بیمارهای روانی ایرانی که اونا امید پیدا بکنن که به خودشون کمک بکنن. ولی من این پیشنهادشون رد کردم چون نمیخوام تو جامعه ایرانی شناخته بشم. متاسفانه هموطنان ما اکثرشون هنوز نستیگما رو دارن. ولی سوال من از خدمت شما اینه که خیلی به این فکر افتادم الان که استبیلیتیمو پیدا کردم و خیلی دانشم تو این زمینه زیاد شده، دلم میخواد که یه سری کارهای داوطلبانه با نامی National Alliance for Mental Ill یا جامعه ایرانی انجام بدم. آیا شما این رو پیشنهاد میکنین با توجه به هیستوری من؟
نه، من هیستوریتون مسئله من نیست عزیز. دو چیز موضوعه، یکی ایژوکیشن در حقیقت ایژوکیشن رسمی است و یا اجازه و لایسنس این ماجراست که آدم ها بر مبنای اون حداقل قضاوت کنن، مگر اینکه در اثر شنیدن شما یا خواندن آثار شما به اون موضوع توجه و اعتنایی نکنن. در غیر این صورت مثل بسیاری از کارها که شما مهندسید باید مدرکش هم داشته باشید، اگر پزشکی داشته باشید، به صرف این که آدمی هستید بسیار دانا تبدیل به یه مهندس یا یه دکتر نمیشید. اون گیر شماست برای درگیری در یه حالت اجتماعی، ولی اینکه به صورت در یه جایی و مؤسسه‌ای بتونن از شما استفاده کنن که در حقیقت اون مؤسسه و سیستم در حقیقت اون پذیرفته شدن رو داره و از نظر مردم قابل قبوله، اون یه قصه دیگریست. ولی در حالت عمومی و یا به نوعی انجام کاری در چارچوب خصوصی و نه سیستماتیک و سازمانی، اون مانع اصلیتونه و الا این که کمک بشه. بعدم ببینید عزیز، شما وقتی که با این موضوع آشنا هستید مثل یه آدمی میمونه که خب پزشکه، ولی اگر من به دلیل یه بیماری که داشتم روش کار کردم، مطالعه کردم، در دفعه فرض کنین بیمارستان بستری شدم، بودم، خب معلومه ای بس من تو اون زمینه برخی از اوقات شاید داناییم بیشتر از حتی برخی از پزشکان هم باشه، ولی من به عنوان پزشک نمیتونم وارد صحنه بشم. یعنی همینقدر که موضوع یه چیز دیگه ای شد اون موقع باش گرفتاریدم. به همین جهته که امروز ماجرای تخصص در حقیقت دانستن همه چیز از هیچ چیز و دانستن دانش عمومی که امروز مردم دارن در حقیقت ندانستن همه چیز هاست و این اون گرفتاری شما اونجا مانعتونه. ولی اگر فرض بفرمایید سازمان ها و مؤسساتی باشن برخی از اوقات مثلا مذهبی، اونا چون اونجا یه اجازهی برای این نوع فعالیت ها بدون داشتن لایسنس و اجازه کار در یه چارچوبی دارن، خب اونجا میتونه نقطه آغازی باشه، چون بعد از اون ممکنه به دلیل توانایی ها بتونه به بیرون هم
من کانسرن اصلیم در مورد یه موضوعی هست که میخواستم نظر شما رو بدونم، اینه که کلن خب گذشته برای من در گذشته، یعنی واقعا فراموش کردم و خودم رو رها کردم و واقعا به این آزادی رسیدم و از هیچ کس هم هیچ گونه نفرت و کدورتی هم ندارم و هم به حرف شما رسیدم که میگه 99% زندگی زیباست، زندگی واقعا ارزش زیستن داره و بیشتر میخوام که این تجربیاتمو در اختیار کسایی بذارم که هنوز توی اون تونل های تاریک گیر کردن. ولی کانسرن اصلی من اینه که به نظر شما آیا احیانا زخم های گذشته خونین نمیشه؟
نه، اون اگر در مسیری باشید که به دیگران کمک کنید. ولی بذارید الان من برای شما یه موردی رو مطرح کنم. فرض بفرمایید موردی که قبل از شما بود، بانوی عزیز عجبانی که راجعه برادر 42 سالشون بودن، فرض کنید ایشون تو امریکا بود، ایشون به این راحتی‌ها به شما راه نمیداد. میدونید اشکال کار برخی از این بیماری ها سنگینیشونه و بعد در حقیقت اتوریتیه، اگر اون نباشه مثلا بگن بیا با این حرف بزنیم.